بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 83 سطر 8 اذا عرفت ذلك فمعنى کلام المصنف ان تأثیر الفاعل لما کان فی نفس الماهیه لا فی جعل الماهیه ماهیتا ولا فی جعل الوجود وجودا فالماهیات الممکنه محتاجه. بحث در این داشتیم که ماهیت متعلق جهل واقع میشه. مصنف فرمود هم ماهیت مرکب متعلق جهل واقع میشه هم ماهیت بسیط. ما برای توضیح عبارت مصنف وارد بحث شدیم و اقوالی رو که در این مسئله وجود داشتن رسیدگی کردیم. معلوم شد که در مسئله سه قول موجوده و معلوم هم شد که محل نزاعی هست و واقعا نزاعی هم موجوده. قول تفتزانی صاحب مواقع شارح مواقع همه رو قولهای خوبی گرفتیم، ولی در این حال در مسئله اونها رو کافی ندونستیم. ادعا کردیم که اونها بین متنازعین صلح برقرار کردن، در واقع محل نزاع تحریر نکردن، بلکه سعی کردن که با متفرق کردن محل نزاع اختلاف رو از بین ببرن، با متعدد کردن محل بحث اختلاف رو از بین ببرن. ولی ما همه بحث رو یک جا متمرکز کردیم و اختلاف رو درست کردیم و نزاع رو نزاع معنوی گرفتیم و گفتیم که از بیانات ما معلوم شد که حق در مسئله چیست. حالا بعد از این که همه این مطالب گفته شد به متن مصنف می‌پردازیم و منظور ایشون رو تبیین می‌کنیم. عبارت مصنف در 7-8 صفحه پیش اینطور بود: کما یتحقق الحاجه فی المرکب فکذا فی البسیط. ایشون حاجت ماهیت رو اثبات کرد و مدعی شد که برای ماهیت حاجت هست و فرقی بین مرکب و بسیط نگذاشت. فرمود که ماهیت احتیاج به جائل دارد، اما توضیح نداد که جائل در مورد ماهیت چه می کند. آیا جعل می کند ماهیت و ماهیتن، یا جعل می کند ماهیت رو موجودتن؟ فقط بیان کرد که تفصیل بین مرکب و بسیط تفصیل درستی نیست، یعنی قول سوم رد کرد، ولی مشخص نشد، تصریح نشد که قول اول رو که قول متکلمینه و قائلند مجهولیت ماهیت اون رو ادعا کرده، یا قول دوم رو که قول فلاسفه است. مرحوم الهی که می فرمد از ظاهر عبارت مصنف برمیاد که قول فلاسفه رو انتخاب کرده، قول متکلمین انتخاب نکرده. البته همونطور که گفتیم تصریح به قول فلاسفه نداره، فقط اشاره داره. ما اشاره رو انشاءالله بیان میکنیم. قبل از این که توضیح بدیم که مصنف مرام فلاسفه رو انتخاب کرده، خود متنش رو توضیح میدیم تا معلوم بشه که ایشون مرام فلاسفه رو انتخاب کرده و به قول متکلمین که به مجهولیت ماهیت معتقد شدن اون هم مجهولیت به جعل مرکب اعتنایی نکرده. توضیحی که مرحوم لاهیجی شروع می کنند اینه که اولا می دانیم که فاعل در ماهیت تأثیر کرده و این چنین نیست که ماهیت بی نیاز از تأثیر فاعل باشه. اینو می دونیم. کسانی هم میدونیم که تأثیر در این نبوده که اون جاهل ماهیت رو ماهیت کند تا جعل مرکب درست بشه. و ثالثاً میدونیم که فرقی در حاجتمندی ماهیت به جاهل، فرقی بین ماهیت بسیط و ماهیت مرکب نیست. هر دو ماهیت ممکنن و چون ممکنن محتاجن. این سه مطلب ما میدونیم. حالا اگه بخوام مرتب تر من بیان کنیم این سه مطلب رو، میگیم که ماهیت چه بسیط باشد چه مرکب ممکن است، پس محتاج است. اگر محتاج است فاعل در او تأثیر کرده. وقتی میگیم که تأثیر فاعل در این نبوده که این ماهیت رو ماهیت قرار بده، چون چنین تأثیری باطله، پس به ناچار تأثیرش این بوده که ماهیت رو موجود قرار داده، یعنی ماهیت رو جعل کرده به جعل بسیط. این تمام حرفیست که ما میتونیم از عبارت مصنف استفادهش کنیم که بگیم ماهیت چه ممکن چه بسیط باشد چه مرکب ممکن الوجود است و هر ممکن الوجود محتاج به جعل است، پس ماهیت محتاج به جعل است. این مقدار رو بحث کنیم. بعد که احتیاج ماهیت ثابت شد، بگیم ماهیت اگر محتاج به جاهل است، نه محتاج به جاهل است برای اینکه ماهیت شود تا محتاج به جهل مرکب باشد، بلکه محتاج است به جاهل تا موجود شود، یعنی محتاج است به جهل بسیط. به این ترتیب ثابت می شود احتیاج مطلق ماهیت به جاهل، منتها در جهل بسیط نه جهل مرکب. و قول متکلمینه، قول متکلمین که قول اول بود دیگه در عبارت مصنف جا نداره، چون قول متکلمین این بود که ماهیت چه بسیط چه مرکب محتاج به جاهل است تا ماهیت شود، یعنی محتاج است به جعل مرکب. و الان از عبارت خواجه برآوردیم که محتاج به جعل مرکب نیست بلکه محتاج به جعل بسیطه. پس خواجه هم دارد احتیاج به جعل بسیط رو اثبات می کند برای مطلق ماهیت، هم داره هم احتیاج به جعل رو، اینطور باید می گفتن، خواجه هم داره احتیاج به جعل رو در مطلق ماهیت اثبات می کنه، هم بیان می کند که مراد از این جعلی که ماهیت بهش احتیاج داره چگونه جعلی است، جعل بسیط هست نه جعل مرکب. این توضیحی که ما در عبارت خواجه می دیم و عبارت خواجه رو ظاهر در این مطلب میدونیم اگرچه صریح نیست. صفحه 83 هستیم. صفحه 8 اذا عرفت ذلک، وقتی توضیحات قبل رو دانستی، مقدمات طولانی رو، مباحثی رو که گفتیم، اقوالی که نقل کردیم و بالاخره آخر سر تحریر نزاعی که کردیم، حق رو که بیان کردیم، همه اینا رو وقتی دانستی، فمعنا کلام المصنف، کلام مصنف یعنی همون کلامی که در حرف هشت قبل داشت که عرض کردم که فرمود و یتحقق الحاجه و کما یتحقق الحاجه فی المرکب فکذا فی البسیط، که اثبات حاجت شد در بسیط همونطور که حاجت در مرکب ثابت است. گفت همونطور که حاجت در مرکب ثابت است، در بسیط هم ما اثبات حاجت میکنیم و نتیجه میگیم که مطلق ماهیت حاجت به جاهل داره، نه گفت حاجت به جز داره. از اینجا معلوم میشه که مرادش حاجت به جاهل است، که این البته بعدا توضیح میدم، الان زود بود که تحریش شدن. این در این عبارت، از این عبارت مصنف، معنای این عبارت مصنف معلوم شد. پاوروی عبارت مصنف و جلدیه نقل کرده، ظاهرن اشتباه، عبارت همیست که عرض کردن، یعنی کمایت حق الحاجه فی المرکب فکذا فی البسیط، این عبارت خاجه، معنای این کلام مصنف معلوم شد. معنای کلام مصنف این است که تأثیر فاعل لما کان فی نفس الماهیه، این تأثیر اسم این نفس، لما خبرشه، جواب لما دسته خط بعد میاد، وقت مجموع لما با جواب میشه خبر، تأثیر فاعل در نفس ماهیت است، نه در این که ماهیت رو ماهیت قرار بده، بلکه در خود ماهیت یه تأثیری میکنه. تأثیرش هم چنانچه بعدا خواهیم گفت به این است که ماهیت رو متصف به وجود می سازد، یعنی ماهیت رو به جعل وسیط جعل می کند. نه تأثیر در جعل الماهیت ماهیتن باشد که جعل مرکبه، و نه در تأثیر جائل در جعل الوجوده وجودن باشه که اینم جعل مرکبه. جائل و فائل نه در ماهیت جعل تألیفی و ترکیبی دارد و نه در وجود جعل تألیفی و ترکیبی دارد. کما مر در متن مصنف در بحثی که حاجت الممکن الی المؤثر ثابت می شد، یعنی در فصل 35 در مسئله 35 فصل اول در اونجا بیان شد. تمام کلام مصنف که در فصل 35 در مسئله 35 فصل اول گفت خیلی بعیده، خیلی بعیده که این در این فصل چهارم، در این مسئله چهارم فصل دوم بیاد مراد مصنف رو از کلامی که در مسئله 35 فصل اول داشته توضیح بده. خیلی بعیده. بله ممکن از اون توضیحی که در اون فصل در اون مسئله 35 فصل یک آورده استفاده کنه، که همین کارم داره میکنه، الان داره استفاده میکنه، میگه در مبحث حاجت الممکن الی المؤثر ما توضیح دادیم که جعل الماهیت ماهیتن و جعل الوجود وجودن غلطه، اونجا توضیح دادیم. حالا با توجه به توضیحی که اونجا دادیم کلام اینجای مصنف رو توضیح تبیین میکنیم. کلام اینجای مصنف اینه که ماهیت چه مرکب چه بسیط محتاجه، محتاج به جعله، محتاج به جعله در چه جعلی؟ آیا در جعل بسیط در جعل مرکب؟ جعل مرکب رو در اون مسئله گذشته ثابت کردیم که باطله، پس در اینجا میفهمیم که مراد از جعل بسیط نه جعل مرکب. ظاهرا باید اینطوری باشه، والا اینکه کلام مصنف در اون مسئله رو بخواد توضیح بده خیلی بعیده. انه تأثیر فاعل خبره، وقت انه تأثیر فاعل خودش باید اسم و خبره، خودش باید اسم و خبره، تأثیر فاعل اسمه لما کان خبر. خب این ول مرکب جواب لما نیست، هنوز دنباله شرط رو داریم میخونیم. گفتیم تأثیر جائل در نفس ماهیت، منتها نه تأثیرش به نحوه جعل ترکیبی باشد. بعد اضافه میکنیم مرکب و یعنی ماهیت مرکب و بسیط هم مساوی هستند در حاجت الی جائل، چون هر دو ماهیت ممکنند و هر ممکنی محتاج به جائله، پس هر دو ماهیت چه مرکب چه بسیط محتاج به جائله. خب این جواب شرط لما بود. تا اینجا شرط لما گفته شد چون تأثیر فاعل در نفس ماهیت هست و ماهیت هم فرق نمی کنه چه ماهیت بسیط باشه چه ماهیت مرکب، تأثیر فاعل در نفس ماهیت چه ماهیت مرکب باشه چه بسیط، فالماهیات الممکنه چه مرکب باشن چه بسیط باشن محتاج به این جائل یا محتاج به این تأثیر هست. ضمیر الهی رو بگذارید به تأثیر یا بگذارید به فاعل فرق نمی کنه، محتاجن الاستواء، چون تأثیر فاعل در نفس ماهیت کاری به ترکیبش و بساطتش نداره، بلکه ماهیت چه بسیط و چه مرکب محتاج به این تأثیر هستن. نتیجه میگیریم که پس ماهیات مطلقا مساوی هستن و احتیاجشون به جائل الاسباس، بنابراین اگر همهشون مساوی باشن در احتیاج همهشون مجعولن، منتها به جعل بسیط مجعولن نه به جعل مرکب. چرا به جعل مرکب مجعول نیستن؟ به همون بیانی که در مسئله 35 فصل اول گفتیم، مثلا روشنه فلاسفه هیچ کدوم جعل مرکب را قبول ندارن، نه در ماهیت نه در وجود. اونم جعل مرکب به معنایی که عرفته در جلسه گذشته خوندیم که جعل بسیط، بله جعل بسیط به معنایی که عرفتم در جلسه گذشته در صفحه قبل خوندیم که جعل بسیط به این معنا نیست که ماهیت مجعول نباشد، وجود مجعول نباشد، بلکه کون الماهیت متصفتن به وجود مجعول باشه، بلکه جعل بسیط معنیش اینه که شخص واحدی در خارج جعل می شود، بعد این شخص واحد وقتی در اختیار عقل قرار می گیره، عقل تحلیلش میکنه به سه چیز: یکی ماهیت، یکی وجود، یکی هم کون الماهیت متصفتن به وجود. وقت میگه این کون الماهیت متصفتن به وجود تأثیر جائل است، او اینطوری تشریح میکنه جعل بسیط رو. ولی جعل بسیط به لحاظ خارج تعلق میگیره به همین شخص، یعنی این ماهیت در خارج موجود میشه. اون وقت این ماهیت که در خارج موجود میشه، ما در خارج یه چیز بیشتر نداریم، اون شخص واحده. اینو عقل تحلیل میکنه به سه چیز، و این که ما میگیم کون الماهیت متصفتن به وجود جعل میشه روی تحلیل عقله، و الا به خارج که نگاه میکنیم میگیم همون ماهیت مسئول میشه. این معنای جعل بسیط بود که در ذیل عبارت شارح مواقف در جلسه گذشته نقلش کردیم. ایشون میگه ماهیت چه بسیط باشه چه مرکب باشه مجعول میشه به جعل بسیط، و جعل بسیطی که قبلا توضیح دادیم که جعلیست متعلق به نفس الماهیه، منتها وقتی که عقل تحلیل میکنه میگه جعل تعلق گرفته به کون الماهیت موجودتن، اون در تحلیل عقل این چنینه. و در خارج نگاه کنید به همین شیء خارجی جعل تعلق گرفته، جعل بسیط هم تعلق گرفته، یعنی این شیء خارجی رو موجود کرده. بعد از حاجت الی المؤثر، حاجت الممکن الی المؤثر نقطه گذاشته، بر مرکب سرخط نمیشه، خب درست نیست. بعد از علی السوا هم نقطه گذاشته و مجهولتن به جعل الوسیط سرخط نمیشه، اینم درست نیست. مجهولتن به جعل الوسیط اطور محتاجتنه. ماهیت چه ممکن، ماهیت ممکنه چه مرکب باشن چه بسیط، محتاجتون الی الجائل علی السوا و مجعولتون به جعل بسیط، مجعولتون به جعل بسیط اطور محتاجتونه. از اذا عرفته تا بالمعنی الذی عرفته همش یه پاراگرافات باشه. اگر چند تا تختی کرده در چاپ اول اشتباه کرده. خب فهذا الکلام یعنی همین کلامی که مصنف گفت، گفتش که کمایت حق قول حاجت فی المرکب تکذاب البسیط، این کلام لیس اختیارن لشیء من هذه المذاهب الثلاثه صریحا غیر اختیاره. این کلام مصنف اختیار صریح هیچ یک از این مذاهب ثلاثه نیست، یعنی به طور صراحت هیچ یک از این مذاهب ثلاثه رو انتخاب نکرده. مذاهب ثلاثه رو خوندیم دیگه، مذهب متکلمین بود که گفتن مطلقا ماهیت مجعول است، یعنی چه ماهیت مرکب چه ماهیت بسیط. مذهب فلاسفه بود که گفتن مطلقا ماهیت مجعول نیست، و مذهب مفصل بود که گفت ماهیت مرکب مجعول هست، ماهیت بسیط مجعول نیست. این هیچ یک از این سه مذهب رو مصنف در این عبارتش به طور صراحت انتخاب نکرده، ولو ما استفاده میکنیم که مذهب دوم رو انتخاب کرده، ولی صراحتی در عبارتش نیست. و اختیارون، این اختیارون اصل بر لیس اختیارنه. عبارت ما فهذا الکلام لیس اختیارن لشیء انباد باشه غلط نمیشه در صورت فهذا الکلام لیس اختیارن لشیء من هذه المذاهب الثلاثه صریحا، و اختیارون اصل بر لیس اختیارنه، یعنی فهذا الکلام لیس اختیارن لشیء بل اختیارون لمذهب الفلاسفه، بلکه اختیار مذهب فلاسفه است. در ضمن اختیار مذهب فلاسفه اشاره دارد به اینکه مراد از جعلی که به ماهیت تعلق میگیره چه نوع جعلی است، آیا جعل مرکبه یا جعل بسیطه. دقت کنید در عبارت خواجه، خواجه میگه کمایت حق قول حاجه، بله کما یتحقق الحاجه فعل مرکب فکذا فعل بسیط. از این عبارت واضحه که مراد از حاجت حاجت الی الجز نیست، چون حاجت الهی در مرکب تحقق پیدا میکنه، اما در بسیط مثلا تحقق پیدا نمیکنه. پس خواهی حاجت الهی رو نمیتونه اینجا مطرح کنه و الا فکر فی البسیطش غلط میشه. بنابراین باید حاجت الالجائل مراد باشه، چنانچه مرحوم لاهیجی هم الالجائل رو تقدیر گرفت، در عبارت مصنف این الالجائل رو اضافه کرد، عبارت اینطور شد کما یتحصل حاجت الحاجت و الالجائل فی المرکب فجزا فی الوسیط. پس مراد حاجت الالجائل است نه حاجت الالجوز. بنابراین قول مصنف نظری به قول سوم نداره، داره مخالفت میکنه با قول سوم. قول اول هم که ما بیان کردیم به معنای عبارت، قول اول هم عبارت بود از حاجت ماهیت به جعل مرکب، اون هم که خواجه در فصول قبلی بیان کرده که شدنی نیست و در نتیجه اینجا میفهمیم که مرادش نیست. پس جعل مرکب در اینجا مراد خواجه نیست، میمونه جعل بسیط. پس ماهیت رو محتاج میبینه، اونم مطلقا، چه در ماهیت مرکب چه در ماهیت بسیط. احتیاج هم احتیاج به جائر قرار میده، اونم نه در جائر مرکب، دیگه چیزی باقی نمونه جز جائر رسید. پس با این ترتیب روشن میشه که مصنف در این عبارتش داره اشاره میکنه به اون جائر رسیدی که فلاسفه گفتن، ولو صریحی صراحتی در کار نیست ولی اشاره هست. پس حاضر کلامی که مصنف گفته اختیار مذهب فلاسفه است، منتها همراه با اشاره به ما هو المراد و المعقول من الجعل، و آنچه که مراد من الجعل است و آنچه که معقول من الجعل است. این من الجعل هم متعلق به معقول هم متعلق به مراد. ما هو المراد من الجعل یعنی جعل بسیط، آنچه که مراد از جعل است یعنی جعل بسیط، آنچه که معقول از جعل است یعنی جعل بسیط. چون گفتیم جعل مرکب اصلا معقول نیست، باطله. پس معقول من الجعل و مراد من الجعل جعل بسیطه. خواجه در اینی که مذهب فلاسفه رو انتخاب کرده در این حال اشاره به اون مراد و معقول من الجعل هم که جعل بسیط هست داره کما لا یخفا. پس خلاصه این شد که مصنف از بین اقوال قول دوم انتخاب کرده و در ضمن هم اشاره کرده که مراد من از جعلی که برای ماهیت مطلقا قائل هستم جعل مرکب نیست بلکه جعل بسیط. خب این مطلب تمام شد، خیلی هم طولانی بود بحثش به خاطر اینکه ما ناچار بودیم تمام اقوال رسیدگی کنیم تا ببینیم که مصنف به کدوم یکی از این اقوال اعتماد کرده. حالا وارد قسمت بعدی متن میشیم که هما قد یقومان به انفسهما و قد یفتقران الی المحل. این متن رو میخوام توضیح بدیم. میگیم ماهیت چه بسیط باشه چه مرکب، گاهی ماهیت جوهری که قائم به خودشه، گاهی ماهیت عرضی که احتیاج به محل داره. در اینجا داره تقسیم میکنه ماهیت رو به دو قسم، یکی ماهیت جوهری یکی ماهیت عرضی، و این تقسیم هم برای ماهیت مرکب حاصل میشه هم برای ماهیت بسیط. یعنی هر دو ماهیت، ماهیت چه ماهیت مرکب چه ماهیت بسیط، مقسم میشوند برای این دو قسم، یعنی برای جوهر و عرض. تعبیری که مصنف داره اینه که ماهیت چه بسیط باشه چه مرکب، گاهی قائم به خودشون هستن. قائم به خود بودن عبارتیست که عقل معنای ظاهریشون نمیپذیره، مثل این که بگیم چیزی علت خودشه، عقل نمیپذیره. چیزی قائم به خودشه، متکی به خودشه، این عقل نمیپذیره. ظاهر عبارت نشون میده که چیزی متکی به خودشه، اینو همینطوری عقل نمیپذیره. لذا مرحوم لاهیجی تفسیر میکنه، میگه منظور مصنف این نیستش که واقعا متکی به خودشه، بلکه میخواد بگه که متکی به غیر نیست، میخواد بیان کنه که متکی به غیر نیست، امریست مستقل، حالت جوهری داره، ماهیتی جوهری که لازم نیست متکی به غیر باشه، مستقل برپا هست، برپا هست نه متکی. هم ماهیت بسیط میتواند جوهری باشد هم ماهیت مرکب. بعد میگه قد یفتقران الی المحل، گاهی هم این دو ماهیت یعنی بسیط و مرکب اینجا به محل دارن، یعنی متکی میشوند که در این صورت میشن ماهیت عرضیه. خب ما حالا چهار تا مثال لازم داریم، دو مثال برای ماهیت جوهریه، یعنی یکی برای ماهیت وسیط، یکی برای ماهیت مرکب. دو مثال برای ماهیت عرضیه، یکی برای وسیط، یکی برای مرکب. این چهار تا مثال رو مرحوم لایقی ذکر میکنه که من از رو مثال رو میخونم و توضیح میدم. و هما یعنی ماهیت وسیط و مرکب. بعد یقومان به انفرس هما، گاهی به خودشون قائمن. مراد از این که به خودشون قائمن این است که به معنا سلب قیام بالغیر. مصنف میخواد قیام بالغیر رو سلب کنه، نمیخواد قیام به نفس رو اثبات کنه که بگه قیام به نفس یه امر غیر متصوره. میخواد بگه قائم به غیر نیستن، متکی به غیر نیستن، روپای خودشون هستن، یعنی مستقلن. چه قائم به انفسه ما هستن به این معنایی که ما میگیم و ان یکونا من الماهیات الجوهریه، به این که از ماهیات جوهریه باشه، این جوهر باشه. چه ماهیت مرکب چه وسیط. مثال مرکب جسم است که خب مرکب است از ماده و صورت، ولی قائم به خودشه، یعنی جوهره، متکی نیست. مثال وسیط عقله که این مرکب نیست، وسیطه و متکی هم نیست، قائم به غیر نیست، بلکه حالت جوهری داره. درباره عقل دو قوله. یک قول میگه که عقل مندرج است تحت جنسی که عبارت هست از جوهر، یعنی عقل دارای جنس و اون جنسش هم جوهرونه. خب اگر جنس داشته باشه، هر چیزی که جنس داره فصل هم خواهد داشت، قهرن دیگه عقل از وساطت در میان، مرکب میشه من الجنس و الفصل. حالا فصلش هر چی هست، جنسش جوهریته. اگر دارای این جنس باشد، دارای فصل هم خواهد بود و در نتیجه مرکب خواهد شد. وقتی ما نمیتونیم عقل و عنوان ماهیت بسیطه در اینجا ذکر بکنیم، باید اونم مثل جنس ماهیت مرکب بگیریم. منتها بگیم که خارجاً و ذهناً مرکبه، اما عقل فقط ذهناً مرکبه. بعضی ها معتقدن که نه، جوهر جنس عقل نیست، بلکه جوهر بر عقل صدق میکند، صدقاً عرضی. یا همونطور که عنوان عرض صدق میکند بر کیف، صدقاً عرضی. یا کیف رو ما میگیم جنس عالیه، یعنی مندرج تحت جنس ما فوق خودش نیست. بنابراین اگر عرض بر کیف صدق میکنه، صدق جوهری نداره، یعنی عرض جوهر برای کیف نیست، صدق صدق عرضی است. پس کیف میتواند جنس عالی باشه، خود جوهر میتواند جنس عالی باشه. اگر کسی جوهر رو، صدق جوهر رو بر عقل صدق جوهری قرار نداد، صدق جنس قرار نداد، بلکه صدق عرضی قرار داد، در اون صورت عقل مندرج تحت جنسی نخواهد شد، یعنی واجد جنس نمیشه. وقتی واجد جنس نشد، واجد فصلا نمیشه و در نتیجه وسیط میمونه. وقت میتونه مثال برای ماهیت وسیطه باشه. ما بنابر همین قول دوم عقل و عنوان ماهیت وسیط مثال زدیم و مثال الوسیطه العقل اندما لم یقل به جنسیت الجوهر، در نزد کسی که جوهر رو جنس نمیدونه. و الا اگر کسی جوهر رو جنس بدونه، جوهر میشود جنس عقل و عقل وقتی جنس پیدا کرد، فصلا پیدا خواهد کرد، در نتیجه مرکب میشه. منتها مرکب ذهنی دیگه از ماهیت وسیط بودن دیر میاد. چرا ماهیت وسیط اجناس عالیه رو داریم؟ اجناس عالیه ماهیت وسیط هم مثل خود جوهر، مثل خود جوهر ماهیت وسیط که دیگه جنس هم نداره، ماهیت هم هست، وسیط هم هست و در این حال حالت جوهری داره، متکی به غیر نیست. ماهیت یعنی چیستی شی دیگه، جوهریت هم یه چیستیه، منطقه دیگه چیستی فوق که جنس عالیه، بالاتر از اون دیگه نداریم. وقد یفتقران الی المحل، گاهی این ماهیت بسیط و ماهیت مرکب محتاج به محلن، یعنی و یقومان به، و یقومان به اثر یفتقرانه، یعنی افتقارشون به این صورته که قیام دارند به محل، به طوری که اگر محل ازشون گرفتی نمیتوانند موجودیتشون رو ظاهر کنند. وقتی موجودیتشون رو ظاهر میکنند که قیام به محل داشته باشند، در پناه محل موجود میشن. و ذالکه یعنی ماهیتی که افتقار به محل داره و قیام به محل داره، زمانی است که کانا این ماهیت بسیطه با مرکبه من ماهیات عرضیه. اگر این ماهیت بسیطه و ماهیت مرکب از ماهیت عرضیه شد، اون وقت میتواند قائم به محل به حساب بیاد، مفتقر به محل به حساب بیاد. اصطلاحا بهش میگیم ماهیت عرضیه. اینم دو تا مثال میخواد، یکی ماهیت مرکب، یکی ماهیت بسیط. اما ماهیت مرکب، مثال مرکب سواد است که مرکب است من اللومی که جنس است و من القابض للبصر که فصله. حالا یا مرکب از جنس و فصله، یا مرکب از آن چه که به منزله جنس و آن چه که به منزله فصله. علی حال مرکبه، مرکب هم مرکب ذهنی است، بسیط خارجی است و مرکب ذهنی. پس ماهیت مرکبه است که احتیاج به محل داره چون عرضه. مثال بسیط نقطه است علی قول که نقطه ماهیت بسیط است، ولی بالاخره عرضه، چون خط، سطح، حج، نقطه همشون عرضه. علا قولین یعنی چی؟ علا قولین رو دو جور معنا میکنیم. یکی این که بنابر قول کسانی که عنوان عرض رو جنس برای مادون خودش قرار نمیده، اگر کسی عنوان عرض رو جنس برای مادون قرار بده، نقطه تحت عنوان عرض مندرج میشه و عنوان عرض جنس، پس نقطه صاحب جنس میشه و جنسش هم عبارت است از عرض. اگر صاحب جنس شد، صاحب فصل هم خواهد شد، در نتیجه مرکب میشه و نمیتونه ماهیت بسیطه به حساب بیاد. پس اندق علا قولن یعنی علا قول کسی که عنوان عرض رو جنس قرار نمیده، برخلاف قول کسی که عنوان عرض جنس قرار میده که بنابر اون قول دیگه نقطه نمیتونه مثال برای بسیط باشه. یه معنا. یه معنا دیگه این که نقطه رو دو جور، درباره نقطه دو رأیه، یکی این که نقطه امر ثبوتی است، یکی این که نقطه امر سلبی است. بعضی گفتن نقطه یعنی اون جایی که دیگه خط نیست، اینطور تعریفش کردن و خواستن بگن نقطه امر سلبیه، نفاد خطه، یعنی اونجا که خط تمام میشه اونجا میشه نقطه. پس نقطه یه امری نیست، اونجایی که خط تمام میشه بهش میگیم نقطه. بنابراین نقطه امر سلبیست. اگر امر سلبیست اصلا ماهیت نداره. اگر ماهیت نداره نمیشه به عنوان ماهیت بسیط مثالش گرفت برای ماهیت بسیط. پس مثال است برای بسیط بنابر اون قول که میگوید نقطه امر ثبوتی است. اگر کسی بگوید نقطه امر سلبی است، امر عدمی است، دیگه اصلا نقطه رو ماهیت نمیگیره. وقتی ماهیت نگرفت نمیتونه مثال قرار داده بشه برای ماهیت بسیطه. اما کسی که اون رو ثبوتی میگیره میگه ماهیته، میگه همونطور که حج ماهیته، سر ماهیته، خط ماهیته، نقطه ماهیته، منتها نقطه ماهیتی است که هیچ قابل انقسام نیست. خب در این صورت میشود ماهیت، منتها ماهیتی که عارض بر خط است و خط هم عارض بر سطحه، سطح هم عارض بر حجمه، حجم هم عارض بر جسم طبیعی است. که متوجه میشید که این عوارض یکی بر دیگری متکی هست، تا آخر سر اون آخریشون متکی به جوهر میشه. عیبی نداره عرضی به عرضی قائم باشد، به شرطی که اون آخرین عرض به جوهر قائم بشه، اشکالی در این صورت نیست. در اینجا میگیم که جوهر عبارت است از جسم طبیعی، حجم که جسم تعلیمی است به این جوهر متکی است، سطح به این جسم تعلیمی متکی است، خط به سطح متکی است، نقطه به خط متکی است. پس نقطه اگه امر ثبوتی باشه متکی میشه، متکی به خط میشه. وقتی متکی شد عارضه بر غیر به حساب میاد، مفتقر الی المحل و قائم المحل حساب میشه. و چون بسیط هم هست قهرن میتونه ماهیت بسیطه قرار داده بشه و اون وقت مثال درستی حساب بشه. و مثال بسیط نقطه است بنابر قولی. خود دو جور معنا کردن، هیچ بهم نداره که هر دوش اراده کنی، بلکه باید هم هر دوش اراده کنی. در نزد کسی که اولا نقطه رو امر سلوکی میداند، ثانیاً صدق جنس، صدق عرض بر نقطه رو صدق جنس بر نوع قرار نمیده و الا میشه و الا و الا، یعنی اگر نقطه رو امر عدمی بگیریم اصلا ماهیت نیست، اگر نقطه رو امر سلوکی گرفتیم و عرض رو صادق بر نقطه قرار دادیم، صدقاً جوهرین و جنسیاً، نقطه ماهیت هست ولی ماهیت بسیط نیست. پس اگر بخواهیم ماهیت قرارش بدیم نقطه رو، باید امر ثبوتی بگیریمش. اگر بخواهیم ماهیت بسیط قرارش بدیم، باید صدق عرض بر این نقطه رو صدق جنس بر نوع قرار ندیم، بلکه صدق عرض بر معروف قرار بدیم. در اون صورت نقطه می شود ماهیتی که بسیط است. و الا اگر سلبی گرفتیدش ماهیت نمی شود، اگر ثبوتی گرفتید و صدق عرض رو بر او صدق جنس گرفتید، او یعنی نقطه صاحب جنس می شود و بعدم صاحب فرد می شود و مرکب می شود، دیگه ماهیت بسیط نیست. برای اینکه ماهیت بسیط باشه، باید هر دو مطلب رو در بارش رعایت کنید. پس علا قولن رو میتونیم اشاره به هر دو قول بگیریم، اگرچه بعض محشین فقط اشاره به اون اولی گرفتن که گفتن علا قول من لم یقل و ان العرض جنس لما تحته، ولی علا قولن رو میتونیم اشاره به اون دومی هم بگیریم، بلکه باید هم بگیریم، چنانچه در عبارت ابن سینا در علم و نفس شفا هست که مثال به نقطه میدانه، میگه بنابراین که نقطه ثبوتی باشد نه سلبی. از اونجا میتونیم استفاده کنیم که علا قولن در اینجا هم به معنای همونی که ابن سینا در اونجا میگوید که علا قولن اینه بنابراین که ثبوتی باشد. نه، نقطه اصلا جنس نیست. نقطه بنابراین که عدمی باشه که هیچ، اصلا ماهیت نیست. اما اگر چیز باشه، اگر نقطه ثبوتی باشه، مصداق کمونه. بله، مصداق کمه، منتها کم نیست که لا ینقسم اصلا، کم باید قسمت بشه، این لا ینقسم، بنابراین مصداق کم هم قرارش نمیده. مصداق کمون به ظاهر هست، ولی چون کم عبارت هست از امر قابل انقسام و نقطه قابل انقسام نیست، پس کم هم نیست، کیف هم نیست. نقطه رو بعضی اصلا ماهیت مستقل حساب کرده. بله، بعضی اصلا نقطه رو یکی سوالی حساب کرده، یعنی یه ماهیت مستقل حساب کرده که تحت هیچ ماهیت دیگه مندرج نیست. بله، همین دیگه. اون اگر شما نقطه رو مندرج تحت عرض بدونید و عرض جنس قرار بدید، نقطه میشه ماهیت مرکب. اگر مندرج تحت کم قرار بدید، چون کم جنس بازن، نقطه میشه مرکب. ولی ما میخوام بگیم نه، تحت عرض هست ولی عرض جنس رو نیست، تحت کم میخوام بگیم اصلا نیست، چون کم چیزی که قابل انقسام باشد، نقطه قابل انقسام نیست، پس تحت کم مندرج نیست. بنابراین نقطه تحت کم مندرج نیست، تحت عرض مندرج. اگر عرض هم صدق جوهری داشته باشد بر نقطه، نقطه رو مرکب میکنه، پس ما صدق جوهری نداشته باشه. بنابراین حاشیه درستیه، اون حاشیه که گفته اند علا قول، یعنی علا قول من لم یقل و ان العرض جنس لما تحته، حرفش درسته ولی کم گفته، حرف درستی زد ولی کم گفته. بعد اضافه کنیم و بنابر قول این که نقطه امر ثبوتی باشد، پس دو چیز رو باید بگیم، علا قوله یعنی بنابر این که نقطه ثبوتی باشد، اولا عرض برو صدق جوهری نداشته باشد، ثانیا کم مسلم صدق جوهری نداره، عرض صدق جوهری نداشته باشه کار تمامه، یعنی نقطه میشه ماهیت بسیطه. این نقطه رو اضافه کنیم و نقطه تحبیلی خود من تحبیل نباشه. خب اینکه تحت نقطه تحتی چه که از اعراض مسلم نیست، اینا باید اضافه کنیم که تحتی چه که از اعراض نباشه، ولی نیست، احتیاج به گفتن نیست. تحت این چیزی از عراض میشون تحت عراضهای دیگه که اصلا مناسبت نداره، فقط مناسبت داره که تحت کم باشه. ولی کم چون قابل قسمت از لذاته و نقطه اصلا قابل قسمتی، تحت کم هم نمیتونه بره. تحت بقیه اجناس عالیه که اصلا مناسبت نداره بره، تحت کم مناسبت داره ولی بازم سازگاری نیست، بنابراین تحت کم هم نیست، فقط تحت عرضه. اون وقت اگه عرض جوهرش باشد، جنسش باشه، مرکبش میکنه. اگه جنسش نباشه، مرکبش نمیکنه. خب این مثلا تموم شد. این چلا مثلا بعد در جلسه آینده توضیح دادم. شاید هم به نهاره باید.